ساعت 21:09 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا تا دقایق دیگر روزنامه‌نگاران حاضر در محل مذاکرات هسته‌ای را در جریان روند گفتگوها قرار می‌دهد. رؤسای جمهور ایران و روسیه درباره همکاری‌های هسته‌ای و نظامی گفتگو کردند. و رئیس جمهوری ایران با نخست وزیر هند دیدار کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری در شبانگاه پنجشنبه 18 تیر 1394 برابر با 9 ژوئیه 2015 میلادی. وزیر خارجه آمریکا تا ساعتی دیگر روزنامه‌نگاران حاضر در محل مذاکرات هسته‌ای را در جریان روند گفتگوها قرار می‌دهد. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه در روز پنجشنبه امروز نیز در پشت درهای بسته ادامه یافت. برخی از دیپلمات‌های گروه 5 علاوه 1 احتمال رسیدن به توافق نهایی در ساعات پایانی روز پنجشنبه را بعید ندانستند، ولی پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نقل از یکی از دیپلمات‌های ایرانی حاضر در وین نوشته است که احتمال پایان گفتگوها در روز پنجشنبه ضعیف است. در صورتی که متن توافق نهایی تا پایان روز پنجشنبه به دست کنگره آمریکا نرسد، قانون‌گذاران آن کشور می‌توانند به جای 30 روز تعیین شده در مصوبه ماه گذشته کنگره، 60 روز را به بررسی متن توافق هسته‌ای اختصاص دهند. در وین گفته می شود متن نهایی توافق جامع هسته‌ای و 5 ضمیمه آن تقریبا به پایان رسیده است. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران درباره همکاری‌های هسته‌ای و نظامی بین دو کشور و همچنین مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کردند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، به خبرنگاران گفته است که آقای پوتین ابراز امیدواری کرده مذاکرات هسته‌ای وین به نتیجه برسد. وی همچنین به نقل از آقای روحانی گفته است که با رسیدن به توافق جامع هسته‌ای افق‌های جدیدی برای همکاری ایران و روسیه گشوده خواهد شد. حسن روحانی روز پنجشنبه در حاشیه نشست‌های سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس با ولادیمیر پوتین و برخی دیگر از رهبران حاضر در محل از جمله رئیس جمهوری افغانستان گفتگو کرد. آقای روحانی در یکی دیگر از دیدارهای دو جانبه با رئیس جمهوری با نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کرد. به نوشته وبسایت ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی در این دیدار روابط دو کشور را صمیمانه و تاریخی خوانده و با اشاره به درخواست هند برای توسعه بندر چابهار و پیوستن به طرح کریدور شمال جنوب گفته است دولت ایران هیچ منعی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با هند ندارد. حسن روحانی برای شرکت در دو اجلاس اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای بامداد امروز پنجشنبه وارد شهر اوفا در روسیه شد و قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار کند. همونطور که در خبرهای بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا شنیدید و در این روزها دنبال کردید مذاکرات هسته‌ای رو، امروز پنجشنبه مذاکرات هسته‌ای، در واقع ماراتون مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 به گام‌های پایانی خودش نزدیک شده. در این چند روز همواره ما با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که به محل مذاکرات در هتل کوبرگ وین حاضر هست همراه بودیم و از او درباره تازه‌ترین و آخرین تحولات این مذاکرات شنیدیم. باز هم با هانا کاویانی همراه هستیم از وین اتریش. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به این بخش خبری.
سپاسگزارم آرش، من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا.
هانا، اگر بخوای جمع‌بندی بدی از دیدارها، نشستها و ادامه مذاکرات امروز پنجشنبه که گویی گفته میشه و به نوعی همه منتظر هستند که شاید امروز به نتیجه نهایی برسه و شاید هم ادامه پیدا بکنه، امروز چگونه گذشت در وین؟
بله آرش، هم اکنون که ما با هم صحبت میکنیم دیداری در جریان بوده بین وزرای خارجه گروه 5+1 در میان خودشون 6 کشور دیداری داشتند. این دومین دیدار از صبح امروز هست. البته از سوی روسیه و چین وزرای خارجه حاضر نیستند و معاونان و قائم مقام و معاونان سیاسی حاضر هستند بر سر میز گفتگو. البته جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتگوی تلفنی رو هم با وزیر خارجه روسیه و هم با وزیر خارجه چین داشته. دیدارهای دو جانبه ای هم انجام شده. معاونان ایران و آمریکا دیدارهای فشرده ای رو انجام دادن. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدارهای طولانی رو با ارنست مونیز همتای آمریکایی خود داشته، اما در این دقایقی که ما صحبت می‌کنیم جایگاهی در مقابل هتل کوبرگ در حال آماده سازی هست برای اینکه کمتر از 30 دقیقه دیگه حدوداً جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار هست به میان خبرنگاران بیاد. این دومین بار هست که آقای کری تصمیم گرفته که برای بروز کردن ناظران و مردم و خبرنگاران به مقابل هتل کوبرگ بیاد. پیش بینی نمیشه که اعلام نظر خاصی بشه، تنها احتمالاً یک مروری است بر آنچه که گذشته. همچنین دقایقی پیش سناتور باب کورکر، یکی از بانیان قانونی که کنگره آمریکا تصویب کرده برای بررسی توافق احتمالی، به شبکه خبری CNN گفته که اگر حتی توافق نزدیک باشه، این توافق امشب اعلام نخواهد شد. البته که گمان زنی ها در این زمینه بسیار متناقض هست. یک دلیل این که امشب به عنوان یکی از شبهای بسیار حساس و مهم قلمداد شده بود و گفته شده بود، تا همین ساعت پیش هم مقامات غربی هم گفته بودند که امشب شب مهمی است، به این دلیل که ضرب العجلی که کنگره آمریکا تعیین کرده بود برای داده شدن این توافق احتمالی به قانونگذاران 6 صبح فردا به وقت وین هست. اگر که پس از این ساعت توافق احتمالی داده بشه به قانونگذاران، اونها 60 روز فرصت خواهند داشت برای بررسی اون چه که من از تحلیلگران میپرسیدم که به چه دلیل شاید تلاش باشه که پیش از این 6 صبح این ضرب العجل این قانون داده بشه، این توافق داده بشه به قانونگذاران. یک این بود که وقتی که هرچی زمان بیشتر باشه، نه تنها قانونگذاران فرصت دارن که موشکافانه تر کار رو دنبال بکنن برای بررسی این توافق، با اون موافقت یا مخالفت بکنن، بلکه تحولات منطقه‌ای، تحولات بین المللی هم میتونه تاثیرگذار باشه بر روی تصمیمی که قانونگذاران آمریکایی میگیرن. اما در اینجا ما در طول روز صحبت‌های زیادی از درباره یکی از چالش‌های اصلی دوباره شنیدیم، همون مسئله بخشی از تحریم‌ها که مربوط به فروش سلاح به ایران میشه. سرگئی لاوروف بار دیگر تاکید کرد که روسیه خواست داره برداشته شدن و رفع این تحریم در مراحل اولیه توافق هست. در این حال ما صحبت‌های از یک مقام غربی شنیدیم که همچنان برخی مشکلات بین برخی چالش‌ها و برخی اختلاف نظرها بین خود اعضای پنج به علاوه یک وجود داره. در حال کار در اینجا در وین ادامه پیدا میکنه. باید دید که در صحبت‌های جان کری در دقایق پیش رو آیا ما میتونیم بهتر بفهمیم که این مذاکرات به کدام سو میره و آیا ما همچنان باید روزهای بیشتری رو منتظر باشیم تا به یک توافق جامع یا پایان این مذاکرات بدون توافق جامع برسیم یا خیر.
هانا اشاره کردی به گفتگوی آقای جان کری با خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات هسته‌ای. رادیو فردا این گفتگو رو به طور زنده پوشش خواهد داد و شنوندگان رادیو فردا میتونن روی همین موج خبری از رادیو فردا بشنوند این گفتگو رو و سخنان آقای جان کری رو به طور زنده. در برخی از شبکه‌های اجتماعی هانا خبرهای غیر رسمی بود مبنی بر اینکه وزیر خارجه اتریش از خانم کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دعوت کرده که به محل مذاکرات به وین اتریش بیادش. آیا اونجا این خبر تایید شده؟ آیا که اون رو در واقع نشانه از این میدونستند که ممکن هست مذاکرات به جایی رسیده که خانم اشتون به عنوان کسی که این مذاکرات رو خب تا پیش از خانم موگرینی انجام میدادش خواستن که از ایشون برند به محل مذاکرات؟ این خبر چقدر صحت داره؟ چقدر اصلا اونجا در خود محل مذاکرات شما این رو شنیدید یا تاییدش میکنید؟
واکنشی داشتیم در این زمینه از سوی سخنگوی وزیر خارجه اتریش که گفته بود که اتریش تنها میزبان این مذاکرات هست و اگر هم تصمیمی به دعوت از کسی یا اقدام این چنینی در نظر باشه، این مذاکره کنندگان و هیئت‌های مذاکره کننده هستن که باید در این زمینه نظر بدن. در نتیجه دعوت خانم اشتون توسط وزیر خارجه اتریش تایید نشد. موضوع دیگری که امروز مطرح شد که شاید برای شنوندگان ما جالب باشد، روز گذشته ما درباره یک جدال لفظی پشت درهای بسته اتاق مذاکرات صحبت کردیم، بگو مگوی اینترنتی بر روی شبکه‌های اجتماعی به نوعی شکل گرفت درباره اینکه آیا فدریکا موگرینی ایرانیان رو تهدید کرده بوده به اینکه میز مذاکره رو ترک میکنه. صحبت بعدی که شده بود این بود که آقای ظریف گفته بود که هیچ وقت ایرانی‌ها رو تهدید نکنی. این تبدیل به یک موج اینترنتی شد. صحت این خبر هم در عهده منابعی که این خبر رو نوشتند، کسی تایید نکرد این موضوع رو. اما اونچه که ما امروز شنیدیم از یکی از خبرنگاران نزدیک به هیئت اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده گروه پنج به علاوه یک هست، این خبرنگار روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا به ما گفت که شب گذشته آقای ظریف و خانم موگرینی در سر میز شام با یکدیگر بودند. آقای ظریف رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو دعوت به یک شام ایرانی کرده بود و به نظر میاد که سعی کردند که اون فضایی که از اون به عنوان فضای با احترام صحبت کرده بودند رو بار دیگه برگردونند و در فضای بیرونی همون رو انعکاس بدن که این مذاکرات در چنین فضایی در حال ادامه یافتن است.
حتی هشتگی هم تحت همین عنوان به وجود اومده و توی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، توییتر، فیسبوک و جاهای دیگه مرتب تکرار میشه و راجع به این صحبت میشه. همونطور که دیشب هم با تو صحبت کردیم، ظاهرا حاشیه‌های مذاکره به متن اون داره میچربه، هم از گفتگوهایی که قبلا تو گفته بودی و خبرهایی که از راهروهای این مذاکرات داده بودی و هم این ماجرایی که بهش اشاره کردی. سپاسگزارم از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در وین اتریش در محل مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک. باز با هانا در دقایق دیگه همراه خواهیم بود و تازه‌ترین و آخرین تحولات این مذاکرات رو از زبان خبرنگار رادیو فردا در وین خواهیم شنید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما دقایقی پیش همکارم مهرداد قاسمفر گفتگوی انجام داد با النر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، و از او درباره تازه ترین و آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک پرسید. از نگاه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بشنویم چه تحولاتی امروز اتفاق افتاده در وین.
از آن سوی فقط این به هر حال تیم ایران نیست که تیم مذاکره کنندگان ایران نیست که در وضعیت پرفشاری به سر میبره. تیم آمریکایی هم قطعاً با توجه به محدودیت‌ها و مشکلاتی که در درون آمریکا در ارتباط با این پرونده حساس و مذاکرات حساس داره، در واقع روزهای سختی رو داره پشت سر میگذاره، قطعاً در این ساعات به خصوص. در همین باره با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، که هم اکنون روی خط تلفن با ماست همراه میشیم. شما حدود دو هفته است که مذاکرات رو از نزدیک در وین دنبال میکنید، اونجا حضور دارید. اگر بخواید یک ارزیابی بکنید از اینکه مذاکرات به طور کلی الان در چه وضعیت و در چه شرایطی است، این ارزیابی شما چه خواهد بود آقای ایر؟
ارزیابی من این است که تا به حال پیشرفت‌های زیادی داشتیم، فوق‌العاده‌ای داشتیم، همونطور که دیگران اظهار کردن تا به حال، ولی هنوز به سرانجام نرسید. یعنی هنوز بعضی مسائل کلان باقی مونده، یعنی حل نشد. و از این نظر با اینکه تا به حال به توافق نزدیک نشدیم، هنوز تمام مسیر رو طی نکردیم، اما الان به صورت روز به روز مذاکرات را ادامه میدیم تا انشاءالله به این توافق جامع دست یابیم.
دقیقاً این مشکلاتی که ازش صحبت میکنید چی هستن؟ آنچه که باقی مانده یا مهمترین هایی که باقی مانده چه هستند؟
من نمیتونم وارد جزئیات یا محتویات این مذاکره شدم. تا به حال یعنی یکی از علت‌های موفقیت ما این است که یعنی این درز نکرده این محتویات مذاکرات ما، ولی معلوم است برای تمام اونهایی که این مذاکرات رو دنبال میکند که بعضی مسائل عمده و کلیدی هست که اگر حل شود زمینه را هموار میکند برای رسیدن به یک توافق جامع. ولی حل کردن این مسائل نیازمند اتخاذ تصمیم های سیاسی است و این تصمیمات سیاسی تا به حال اتخاذ نشده.
آیر، یکی از دلایلی که امروز با وجودی که یک روز مانده به پایان این مذاکرات با اهمیت قلمداد میشه شاید این باشه که به وقت اروپای مرکزی 6 صبح جمعه مهلتیه که هیئت آمریکایی باید توافقش رو برای بررسی به کنگره بده و اگر این کار رو نکنید قانونگذاران 60 روز فرصت دارن برای بررسی، یعنی دو برابر آنچه که اگر پیش از اون بدن. تا چه حد این موضوع در روند این مذاکرات تاثیر گذاشته؟ آیا این شتابی رو تحمیل کرده به این مذاکرات و روند این مذاکرات خیر؟
هیچ تأثیری نداره. ما کیفیت توافق را صدای زمان نمی کنیم. یعنی هدف ما این است که به توافق خوبی برسیم و اگر این به اون معناست که باید یک کمی بیشتر بمونیم و مذاکره کنیم، این کار را می کنیم. ما اصلا عجله نمی کنیم.
الان تا به حال دو بار این مذاکرات به نوعی تمدید شده یا به تأخیر افتاده. آیا باز هم این امکان وجود داره؟
نه، دوباره این تمهیدات برنامه اقدام مشترک را تمدید کردیم تا مذاکرات ادامه پیدا کند و ما سعی می کنیم هرچه زودتر با این که عجله نمی کنیم که به سرانجام برسه، یعنی به توافق جامع برسه، ولی این به اون معناست که باید به یک راه حلی که تمام طرف ها اینو قبول خواهند کرد به اون برسیم و تا به حال این نشد. یعنی هر کشور و هر طرف منافع ملی خود را داره و از نظر هم مسئولیت درونی P5+1 و همونطور و مهمتر از اون، یعنی رسیدن به یک توافق با ایران، این کار خیلی پیچیده است و خیلی فنیه. از این نظر ما باید با صبور پیش روی کنیم.
وبسایت نشریه پولیتیکو گزارشی از دیدار سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا آقای اوباما با سناتورهای دموکرات منتشر کرد که بر اساس این گزارش آقای اوباما درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین گفته که به نظرش میرسه شانس توافق کمتر از 50-50 باشه، چرا که او با توافقی که ضعیف یا غیر قابل اجرا باشه موافقت نخواهد کرد. آیا شما هم ارزیابیتون همینه، کمتر از 50-50 است شانس توافق؟
من روی حرف رئیس جمهور ما حرف نمی زنن. یعنی ایشون فرمودن و ارزیابی کردن همین چیزی که ایشون گفتن، ولی آنچه من میتونم اضافه کنم این است که این کار 100% کاملا شدنیه، یعنی میسر است. ما میتونیم با اون پیشرفت های فوق‌العاده‌ای که داشتیم تا به حال در این 2 سال پیش، نه تنها 2 سال پیش و حتی در این مثلا چند هفته پیش تا به حال خیلی پیشرفت کرده ایم و خیلی نزدیک به یک توافق شدیم، ولی هنوز همونطور که من عرض کردم تصمیمات سیاسی باید اتخاذ شود و اصلا قطعی نیست که این اتفاق بیفته یا خیر. همه ما اینجا با نیت و با جدیت سخت در تلاش هستیم تا به توافق برسیم، ولی با این همه هیچ کس از خط قرمز خودش عبور نمی کنه و منافع و مسئله ملی خود را نادیده نخواهد گرفت. از این نظر با این که همونطور که عرض کردم شدنیه، اصلا معلوم نیست اگر بتونیم به توافق برسیم یا خیر.
گفتگوی همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با النر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، درباره آخرین و تازه ترین تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 در وین اتریش.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با پوشش ویژه خبری رادیو فردا از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 در وین همراه ما هستید. مسئولان برگزاری مذاکرات هسته‌ای در برابر هتل کوبرگ وین در حال فراهم کردن شرایطی هستند و تریبونی رو دارند آماده می‌کنند برای اینکه آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا در دقایق دیگه در میان خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات حاضر میشه و درباره گفتگوهای امروز و نتایج این مذاکرات چند روزه با خبرنگاران سخن خواهد گفت که شما میتونید از طریق رادیو فردا زنده در جریان صحبت‌های قرار بگیرید که آقای جان کری برای خبرنگاران خواهند گفت. اما به واشنگتن آمریکا بریم، جایی که نادر صدیقی همکارم در اونجا هست. امروز در واشنگتن کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشستی داشت درباره بررسی پیامدهای توافق احتمالی اتمی گروه 5+1 با ایران. نادر صدیقی همکارم در این نشست حاضر بود و همکنون از طریق تلفن با ماست. سلام و درود بر شما آقای صدیقی، خیلی خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا.
درود بر شما و با احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا، خیلی متشکرم که این فرصت رو به من میدین که در اون چی که در واشنگتن میگذره شنوندگان رادیو فردا رو آگاه بکنم. به رغم اون که توافق اتمی هنوز نهایی نشده و جزئیات اون هم روشن نیست، نگرانی ها و مخالفت اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان همچنان به جای خودش باقیه. آقای ادروی رئیس جمهوری خواه کمیته در تکرار نگرانی های خودشون از چگونگی توافق احتمالی اتمی با ایران میگن که در حالی که هنوز متن توافق در اختیار کنگره قرار نگرفته، ولی نگرانی ها بیشتر از درون مایه توافقی است که داره شکل میگیره. آقای رویس گفت که نامه چند ماه پیش 367 تن از اعضای کنگره خطاب به رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که توافق با ایران باید برای چندین دهه معتبر باشه و تمام فعالیت‌های گذشته این دولت برای ساخت سلاح هسته‌ای را شامل بشه، ولی گفتگوهایی که اینک جریان داره حتی نزدیک به این خواسته‌ها هم نیست و وعده‌های رئیس جمهوری آمریکا برای بازرسی‌های سخت و بی‌سابقه و شفافیت کامل در برنامه هسته‌ای ایران اکنون به بازرسی‌های مدیریت شده تبدیل شده. ایشون روی این قضیه تاکید کردن، بازرسی‌های مدیریت شده. علاوه بر آقای ادرویس رئیس کمیته، الیوت انگل از اعضای ارشد حزب دموکرات در مجلس نمایندگان و از مخالفان توافق کنونی و چند نماینده دیگر هم نگرانی های مشابهی را ابراز کردند. ولی به رغم مخالفت بیشترین اعضای کمیته امور خارجی از شکل فعلی توافق اتمی، چند عضو هم داوری درباره توافق هسته‌ای با ایران رو به بعد از دریافت متن توافق نهایی موکول کردند. بفرمایید.
بله، خواهش میکنم ادامه بفرمایید.
از جمله آقای امی برا نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا بودند که گفتند که ایشون در حال حاضر نمیتونن درباره توافق که متنش نهایی نشده و منتشر نشده داوری بکنن، ولی ایشون بر بدبینی و عدم اطمینانشون نسبت به دولت ایران تاکید کردند. آقای برا گفت در هر گونه توافق نهایی راستی آزمایی باید گام آغازین باشه و روشن نیست که چگونه میشود راستی آزمایی کرد بدون آنکه به سایت های مورد نظر دسترسی داشته باشیم. به نظر میرسه که اشاره آقای برا به مخالفت هایی باشه که در ایران به ویژه از جانب رهبر جمهوری اسلامی و برخی فرماندهان سپاه در ارتباط با بازرسی از سایت های نظامی ایراد شده. ولی اجازه بدید این نکته را هم اضافه بکنم که پس از نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، جلسه کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان تشکیل شده که اون هم در ارتباط باز با توافق اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ بود و تأثیر اون بر منطقه و کشورهای همسایه ایران.
آقای صدیقی، همونطور که هانا کاویانی در گزارشش بود و در گفتگوی مرداد قاسمفر با الان ایر بارها به اون تاکید شد و البته در تمام خبرگزاری‌ها مدام به اون اشاره میشه، بحث این فرصتی هستش که ساعت 6 صبح به وقت وین در واقع به پایان میرسه و بعد از اون اگر توافقی صورت بگیره، متن توافق فرصتی 60 روزه به کنگره میده که مورد بررسی قرار بگیره. آیا راجع به این مهلت یا شیوه نامه‌ای یا اینکه شاید راه حل دیگه‌ای برای این باشه که اگر بر فرض این توافق امروز، یعنی در این ضرب العجل به دست کنگره نرسه، شیوه دیگه‌ای رو کنگره در پیش بگیره، آیا بحثی توی این جلسه راجع به این مهلت، راجع به این ضرب العجل هم صورت گرفت؟ چون مدام این روزها و به ویژه در این دقایق بحث بر سر همین ضرب العجل تعیین شده هست و مهلتی که به کنگره داده میشه که از 30 روز به 60 روز اضافه میشه این مهلت.
بله، این نکته در مصوبه سنای آمریکا در واقع مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده که اگر در تاریخ هفتم ماه ژوئیه جاری که گذشته تا اون تاریخ به سنا به کنگره تحویل بشه متن خب 30 روز فرصت خواهند داشت که این رو بازبینی بکنند و نظر خودشون رو چه مخالف چه موافق ابراز بکنند. ولی اگر که بالاتر از اون، یعنی ورای این تاریخ باشه، که امروز فکر کنم که نهایت به اصطلاح آخرین ساعتاشو طی میکنه، اون موقع این مرحله همونجوری که شما به درستی اشاره کردیم به 60 روز منتقل میشه. این 60 روز در واقع زمانیه که بازبینی این توافق در کنگره به صورت دقیق صورت میگیره و در این مدت رئیس جمهوری ایالات متحده نخواهد توانست که هیچ یک از تحریم ها رو لغو بکنه و یا در اونها تغییراتی ایجاد بده. این نکته بسیار حساسیه که الان فکر میکنم که یکی از موارد مورد مذاکره باشه که چگونه میشود در این زمینه به اصطلاح به یه توافقی در درون دستگاه حاکمه ایالات متحده رسید. روز سه‌شنبه شامگاه در این زمینه آقای رئیس جمهور میزبان تعداد زیادی از سناتورهای دموکرات سنای آمریکا بودند در کاخ سفید و از اونها با شراب و پنیر پذیرایی کردند و رایزنی کردند و از اونها خواستند که یک، در مورد داوری درباره این توافق فعلا صبر و بردباری پیشه بکنن، اینقدر مخالفت نکنن، اظهار نگرانی نکنن، برای اینکه همونطوری که ایشون بارها وعده کرده اند ایالات متحده یک توافق بد رو نخواهد پذیرفت. این نکته اول بود. و نکته دوم این که اگر که شما این توافق رو دیدین که مناسب هست و برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا سودمند هست، کاری بکنین که هرچه زودتر در کنگره بازبینیش انجام بشه و برسه به کاخ سفید که ما بتونیم این توافق رو اجرا بکنیم. یعنی در واقع یک نوع مصالحه‌ای رو از کنگره خواستند. ولی در همون حال فراموش نکنیم که بسیاری از اعضای کنگره هنوز نسبت به خود تعهدات جمهوری اسلامی ایران ابراز تردید میکنند. امروز مثلا در جلسه کمیته هم کسانی که شهادت میدادند، کارشناسان این قضیه هستند، و هم اعضای کمیته امور خارجی بارها تاکید کردند که نمیشود به این حکومت در ایران اطمینان کرد، چون در گذشته خیلی خلافکاری ها کرده و خیلی کارا کرده بدون اینکه مثلا به آژانس اطلاع بده. اشاره کردم به اینکه مثلا تاسیسات هسته‌ای فردو بدون آگاهی نمایندگان آژانس برپا شد و مدت ها بعد از اون کشف شد که یه همچین تاسیساتی وجود داره. این هست که این گونه تردیدها نسبت به اجرای تعهدات از جانب دولت ایران یکی از عوامل مهم نگرانی های اعضای کنگره هست. ولی در همون حال هستند افراد واقع بینی که میگویند خانم ها آقایان اجازه بدین این توافق نهایی بشه، نسخه ای رو در ما در اختیار داشته باشیم، مطالعه بکنیم و بعد داوری بکنیم که آیا این توافق خوب هست یا نه. و بعد هم موقعی که خوب و بد اون رو ارزیابی میکنیم به این بپردازیم که چقدر برای ثبات منطقه و آرامش منطقه و عرض کنم که بهبود روابط مفید خواهد بود.
سپاسگزارم از نادر صدیقی، همکارم از واشنگتن آمریکا با ما همراه بود و ما و شما رو از جزئیات آنچه در نشست امروز صبح کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با خبر کرد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
با پوشش ویژه خبری رادیو فردا از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 همراه ما هستید. همونطور که چند باری خدمتتون عرض کردم، قرار هست که آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در برابر هتل کوبرگ در میان خبرنگاران حاضر در نشست مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 حاضر بشه و از جزئیات و تحولات جدید این مذاکرات با خبر بکنه. خبرنگاران رو تریبونی فراهم شده و جایگاهی فراهم اومده برای اینکه آقای کری پشت اون قرار بگیره و در حال آماده کردن مقدماتون هستن. چند دقیقه ای آقای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه حاضر شده در جمع خبرنگاران، البته گفتگوی رسمی نداشت، اما همچنان هم در وین در اتریش هم ما و شما منتظر هستیم که آقای جان کری گفتگوی خودش با خبرنگاران رو آغاز بکنه و ما و شما رو در جریان آخرین تحولات و جزئیات این مذاکرات قرار بده. اما تا پیش از اینکه آقای جان کری به جمع خبرنگاران بیان، گزارشی بشنویم از شاهین بشیری همکارم که درباره وضعیت ایران در دوره پساتحریم در اون به اون اشاره کرده و در اون بهش پرداخته. با هم بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه پیش از عزیمت به روسیه برای شرکت در اجلاس مشترک سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس با تاکید بر آماده شدن ایران برای دوران پسا مذاکره و پسا تحریم گفت که این اجلاس ها فرصت مناسبی برای تشریح دیدگاه‌های ایران در خصوص مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی است. پایان مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 نگاه طیف‌ها و گروه‌های مختلف را در داخل و خارج از ایران به خود جلب کرده و این سوال را پیش آورده که ایران در دوره پساتحریم چه تحولاتی را در داخل و خارج شاهد خواهد بود و سیاست‌های دولت در عرصه‌هایی چون حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی دچار چه تغییراتی می‌شود. رضا علیجانی فعال سیاسی مقیم پاریس در مورد آنچه احتمال وقوع اش در عرصه سیاست داخلی ایران می رود معتقد است
دوران پس از تحریم یا دوران پس از چالش هسته‌ای با توجه به مواضعی که آقای خامنه‌ای میگیرند، در چند روز گذشته با دانشگاهیان صحبت کردند و استادای دانشگاه رو فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان رو افسران جنگ نرم نامیدند و همینطور حساسیت هایی که در مدت اخیر روی کنسرت ها بوده، روی مسائل فرهنگی، کتاب و نمایشنامه و موسیقی بوده، به نظر نمیرسه در کوتاه مدت انگیزه و انرژی وجود داشته باشه توسط دولت برای حل این مسائل و گشایش در این موضوعات. اما به صورت غیر مستقیم به تدریج فشارهایی روی این وضعیت پسا تحریم و پسا هستی به دولت و به حکومت تحمیل خواهد کرد. یعنی ناراضیان سیاسی که با آقای روحانی رأی دادن خب مطالباتشون رو تقاضا خواهند کرد. طبقه متوسط اگر وضعیت اقتصادیش به تدریج بهبود پیدا کنه و امیدوارتر به زندگی بشه، مطالبات سیاسی رو مطرح خواهد کرد و همینطور افکار عمومی جهانی و نهادهای مستقل بین المللی از یک سو و خب به هر حال قدرت‌های جهانی هم بر اساس منافع خودشون از سوی دیگر فشارهایی رو برای رعایت حقوق بشر در ایران وارد خواهند کرد. علارغم خاص حاکمان در ایران وضعیت حقوق بشر به تدریج زیر ذره بین خواهد رفت و خب قطعا تاثیر خودش رو خواهد گذاشت.
اما دوران پساتحریم چه تأثیری بر عرصه اقتصادی ایران می‌گذارد؟ چند روز پیش از پایان مهلت مذاکرات، نرخ طلا و سکه در ایران به پایین‌ترین حد خود در 3 سال گذشته رسید، به گونه‌ای که رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران از آن به عنوان یک رکورد بی سابقه یاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قیمت دلار، یورو و پوند نیز در روز سه‌شنبه 16 تیر ماه به ترتیب 35 10 و 55 تومان کاهش داشت. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد ساکن لندن، در مورد تحولات احتمالی اقتصاد ایران در دوران پساتحریم به رادیو فردا میگوید
چالش اصلی در ایران دگرسو کردن فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود. یعنی درسته که تحریم‌ها محدودیت‌های خارجی رو برای ما تحمیل کردند، ولیکن یک مقدار تحریم‌ها یاری دادن اون فعالیت‌های تولیدی و تمایل به سرمایه‌گذاری فعالیت‌های تولیدی بسیار کاهش پیدا کنه، چون سودهای غیر طبیعی، اون چیزی که در ایران ما میگیم رانت که کلمه انگلیسی رنت، سود غیر طبیعی، اینها خب در ایران برای واردات بسیار بسیار بالا رفت. برداشتن تحریم ها ما وارد مرحله جدیدی از این چالش بین نیروهای خواهان افزایش تولید داخلی و رقابتی کردن اقتصاد و نیروهایی که الان در موقعیت قدرتمندتری قرار دارن، هم از نظر سیاسی هم از نظر مالی، که اینا خواستار ادامه به دست بردن سودهای غیر طبیعی هستند. در حال حاضر اینکه به طرف کدام سناریو ما میریم، آیا سناریوی استفاده از پولهای آزاد شده و آزاد شدن دست ما در فروش نفت برای واردات بیشتر و در حقیقت پایین آوردن نرخ تورم از طریق ارزان‌تر کردن واردات، که این سیاست ما در 55 سال اخیر کشور بوده که ما کنترل تورم مهمتر از هر چیز دیگه است و فراوانی وفور، فراوانی کالا، یا اینکه به این سو میریم که دوره باشه که شاید کیفیت کالاها در بازار ایران آنطور نباشه که کالاهای مثلا اروپایی یا از شرق دور آسیا میان، اما این مرحله ایه که ما باید واردش بشیم، انجام بدیم و کالاهای خودمون رو از نظر کیفیت بالاتر و بالاتر ببریم که بتونیم صادر کنیم به کشورهای منطقه. ولی خب فقط گذشت زمان نشون خواهد داد که آیا ما به سوی تولید گرایی در اقتصاد خواهیم رفت یا باز به سوی استفاده از پول نفت برای وارد کردن کالاهای ارزان خارجی.
مسلم این است که متغیرهای جدید جامعه ایران باعث می شود چشم‌اندازهای متفاوت و گوناگونی در دوره پسا تحریم شکل گیرد، ولی بهره‌گیری از فرصتها را تنها نحوه برخورد دولت مردان ایران رقم خواهد زد.
شنونده گزارش شاهین بشیری بودید از دوره‌ای که این روزها با واژگان پسا تحریم یاد میشه، دورانی که این روزها در رسانه‌های ایران هم خیلی زیاد درباره اون میشنویم و شرایطی که احتمالاً پس از توافق احتمالی و رسیدن به توافق جامع و برداشته شدن تحریم‌ها درباره اون صحبت می‌کنن، در حالی که همه منتظریم که آقای جانکری به میان خبرنگاران بیادش در محل مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1. آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه توییتر خودش توییت جدیدی رو گذاشته حدود 3-4 دقیقه قبل، و در این توییت که با استفاده و بهره گرفتن از دو ضرب المثل و مثال انگلیسی در اون نوشته، گفته که ما سخت کار میکنیم اما عجله‌ای نداریم، یادت باشه چی میگم، وسط مسابقه نمیتونیم اسبمون رو عوض کنیم. همچنان با پوشش ویژه خبری رادیو فردا از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 همراه ما هستید، منتظریم تا آقای جانکری وزیر خارجه آمریکا به میان خبرنگاران حاضر در محل نشست این مذاکرات بیاد و درباره آخرین و جدیدترین تحولات این مذاکرات صحبت بکنه. تا پیش از این اونطور که هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا با ما بود و به ما خبر داد، خبری که داشتیم این بوده که وزرای خارجه کشورهای 5+1 بدون حضور ایران جلسه ای رو با هم تشکیل دادن. البته وزرای خارجه روسیه و چین در محل مذاکرات حاضر نیستند برای برگزاری مراسم نشست شانگهای و بریکس که در روسیه در حال برگزاری هست به این کشور رفتن، اما معاونانشون در این جلسه حاضر بودند. منتظریم که آقای جانکری از این جلسه بیرون بیاد و نتایج مذاکرات بین این نمایندگان این 6 کشور رو به خبرنگاران بگه. اگر با رادیو فردا همراه بمونید میتونید تا دقایق دیگر این گفتگو و این سخنان آقای جانکری رو زنده بشنوید. همونطور که شما منتظرید و ما منتظریم تا ببینیم نتیجه قطعی مذاکرات چه میشه، مذاکرات آیا به توافق جامع ختم میشه یا اینکه تا فردا طول میکشه یا اینکه شاید اصلا بدون رسیدن به توافقی مذاکرات رها بشه، آثار مثبت و منفی این چشم انتظاری و ما و شما و بقیه دنیا بر معادلات منطقه و جهان انکار ناپذیره. همکارم نوشین سید حسینی در گزارشی که تهیه کرده و تا ثانیه‌های دیگه میشنوید به پیامدهای مثبت و منفی نتایج احتمالی این مذاکرات بر جایگاه ایران در عرصه سیاست خارجی پرداخته. با هم بشنوید.
ساعت پایانی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در وین سپری می شود. مذاکراتی که می تواند بر معادلات سیاسی و دیپلماتیک منطقه خاورمیانه و جهان تأثیری بسزا داشته باشد. ضمن اینکه شرایط را در داخل ایران هم متحول کند. حسن روحانی روز پنجشنبه خواستار آمادگی ایران برای دوران پسا مذاکره و پسا تحریم شده و تلویحاً نسبت به پایان مثبت این مذاکرات چندین ساله ابراز خوشبینی کرده و حرف از توسعه روابط خارجی ایران با دنیا زده. او گفته است که در پی این مذاکرات روابط کشورمان با همه کشورها از جمله کشورهای عضو دو اجلاس شانگهای و بریکس توسعه خواهد یافت. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در توضیح پیامدهای مثبت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین اینطور میگوید:
در صورت رسیدن به توافق من گمان میکنم که احتمالش هم خیلی زیاد به نظر میرسه که جمهوری اسلامی وارد یک دوران جدیدی خواهد شد و طبیعتاً با فاصله گرفتن از اون انزوایی که در چند سال اخیر به ویژه شاهد اون بودیم و تبعات سویی که برای نه تنها حکومت برای ملت ایران به همراه داشته، حالا یک گشایش جدی رو در حوزه مناسبات خارجی به ویژه در عرصه عقد قراردادهای اقتصادی و ورود سرمایه‌های خارجی به داخل ایران شاهد خواهیم بود که طبیعتاً جایگاه ایران رو در منطقه ارتقا خواهد داد و وارد یک مدار جدیدی خواهد کرد جمهوری اسلامی رو برای تعامل با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا، که خودش یک اتفاق خیلی مهمی خواهد بود.
این رویکرد مثبت را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم به نوعی دیگر در یادداشتی در روزنامه فاینانشال تایمز بریتانیا داشته. آقای ظریف در یادداشت روز چهارشنبه از در دسترس بودن توافق هسته‌ای خبر داده و اضافه کرده که ایران آماده است توافقی منصفانه و متوازن داشته باشد و به حل و فصل چالش‌های مشترک به مراتب بزرگتری هم بپردازد. گویا اینکه رویکردهای احتیاط‌آمیز دیگری هم در این میان کم نیستند. از جمله باراک اوباما که گفته است با یک توافق بد به هیچ وجه موافقت نمی‌کند. احتمال دیگر این است که این مذاکرات به شکست بیانجامد و طرفین بعد از ماراتونی طولانی مدت همچنان از رسیدن به راه حلی مشترک ناتوان باشند. داوود هرمیداس باون، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایران، پیامدهای دیپلماتیک این احتمال را برای ایران و منطقه نگران کننده می داند.
به خصوص آثار و تبعات احتمالی داره در وضع منطقه. منطقه که دچار آشفتگی سیاسی، آشفتگی انسانی، بسیاری از کشورهای منطقه از سوریه گرفته لیبی، یمن، عراق و افغانستان و دیگران، و به علاوه شکست هم هست برای اوباما و حزب دموکرات آمریکا در حال فضای برای جمهوری خواهان بیش از پیش مساعد میکنه و کشورهای منطقه مثل فرسنگ عربستان اسرائیل و غیره از این شکست ظاهرا فکر میکنن یک پیروزی سیاسی نتیجه مذاکراته. در هر حال پیامداش هم برای ایران نگران کننده است، هم برای منطقه غیر قابل پیش بینی و به ظن غالب در یک جهت منفی حرکت میکنه، یعنی تحریم هایی که به حال تعلیق در آمده فعال میشه، تحریم های جدیدتری اعمال میشه و یا احتمالاً ممکن است نوعی استراتژی سخت افزاری در مورد ایران مطرح بشه.
گزینه سوم پیشروی این مذاکرات تعلیق و بی‌نتیجه ماندن آن است. داوود هرمیداس باون، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایران، در تشریح پیامدهای این نتیجه اینطور میگوید.
در طی بی‌نتیجه بودن دستمای جدیدی یا تحریم‌های جدیدی هم اضافه میشه به تحریم‌های گذشته.
پایان مذاکرات هسته‌ای هر چه که باشد بر ایران، منطقه و جهان تأثیری قابل ملاحظه خواهد داشت و دگرگونی‌هایش را باید مورخان در آینده بازگو کنند.
شنونده گزارش نوشین سید حسینی بودید. اما آنچه که میشنوید پوشش ویژه رادیو فردا از تازه ترین و آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک است. چند دقیقه است که منتظریم تا آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا در هتل کوبورگ وین در اتریش، محل برگزاری این مذاکرات، در میان خبرنگاران حاضر بشه و از آخرین تحولات این مذاکرات بگه. دقایقی پیشتر آقای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در میان خبرنگاران حاضر شد که برنامه از قبل تعیین شده نبود و کمی شوکه کردش خبرنگاران رو. آقای فابیوس در جمع خبرنگاران گفت که گفتگوها میان ایران و شش قدرت جهانی پنجشنبه شب و بامداد جمعه ادامه پیدا میکنه. همچنین از صادر کردن بیانیه‌ای صحبت کرد که ظاهرا در دست اقدام داره که بیانیه‌ای در این باره داشته باشه وزارت خارجه فرانسه. و پیش از این که آقای جان کری به میان خبرنگاران بیاد، آقای فابیوس گفته نکته‌های مثبتی وجود داره و در این حال برخی مشکلات هم وجود داره، ادامه میدیم تا تضمین لازم رو دریافت کنیم. همزمان آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم با بهره‌گیری از دو ضرب المثل انگلیسی توییتر خودش رو بروز کرد و چند جمله توییت کرد با این عنوان که ما داریم سخت کار میکنیم اما عجله ای هم نداریم، و با استفاده از این ضرب المثل های انگلیسی گفت یادت باشه چی میگم، وسط مسابقه نمیتونیم اسممون رو عوض کنیم. فکر میکنم در محل برگزاری مذاکرات در هتل کوبرگ وین اتریش داره اتفاقاتی میفته و احتمالاً آقای کری به جمع خبرنگاران بیاد، به محضی که آقای جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پشت تریبون قرار بگیره، ما به طور زنده این گفتگو رو با همکاری شبکه تلویزیونی صدای آمریکا برای شما پخش میکنیم. شما هم میتونید با پیوستن به صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره این مذاکرات آنچه را که در ذهن دارید و نظر خودتون رو بگید، اونجا بنویسید پای مطالبی که دوستان من میگذارن، یا سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که با پوشش زنده لحظه به لحظه شما رو در جریان آخرین تحولات این مذاکرات قرار میدن همکاران من. از جمله مطالبی رو که در همین پوشش زنده وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید اینه که شبکه تلویزیونی CNN آمریکا لحظاتی پیش به نقل از جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید خبر داد که هنوز هیچ توافقی با ایران به دست نیومده. همچنین همکارم هانا کاویانی که در محل مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 حضور داره و از اونجا لحظه به لحظه خبرها و اطلاعاتی رو که به دست میاره در صفحه توییتر خودش و صفحه توییتر رادیو فردا و روی وبسایت رادیو فردا بروز میکنه، گفته که و نوشته که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص مذاکرات هسته‌ای بیانیه‌ای صادر خواهد کرد. برخی از خبرنگاران نزدیک به هیئت ایرانی در مذاکرات وین هم در توییت هایی که نوشتند گفتن احتمالاً گفتگوها برای چند روز دیگه تمدید خواهد شد. یکی از این خبرنگاران گفته که تمدید جدید 3 روزه خواهد بود و تا روز یکشنبه مذاکرات ادامه پیدا میکنه. همه اینها در شرایطی هست که هیچ کدام از این اخبار قابل تایید شدن نیست و همه منتظرند که آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا در برابر خبرنگاران در محلی که براش تعیین شده، بله آقای جان کری هم اکنون با عصاهایی که به خاطر شکستگی پاشون در هفته‌های گذشته براشون به وجود اومده وارد شدن و در پشت تریبون قرار میگیرند تا لحظات دیگه سخنرانی ایشون شروع میشه. آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از این در میان خبرنگاران حاضر شدند که در جمعی از وزرای خارجه 6 کشور طرف مذاکره با ایران حاضر بودند. البته وزرای خارجه روسیه و چین حاضر نیستند و معاونانشون به نمایندگی شرکت کردند. دعوت میکنم شنونده صحبت‌های آقای جان کری باشید.
می‌دونیم که یه چند هفته بسیار دشواری برای بسیاری از ژورنالیست‌ها و خبرنگاران بوده اینجا با ما. اجازه بدید که اطمینان بدم که ما اینجا نمی بودیم صرفاً به خاطر مذاکره کردن. ما به این دلیل اینجا هستیم که فکر میکنیم که ما داریم واقعاً پیشرفت واقعی به سمت یک توافق جامع پیش می رویم. اما همونطور که بارها گفتم و دیشب هم با پرزیدنت اوباما صحبت کردم، ما برای همیشه پشت میز مذاکره نخواهیم نشست. در این حال متوجه هستیم که نباید صرفاً به خاطر اینکه ساعت 12 میشه باید پاشیم و اون رو ترک کنیم. تأکید میکنم که با توجه به این که این کار ما اینجا بسیار بسیار فنی است و ریسک و خطرات هم بسیار زیاده، ما عجولانه عمل نخواهیم کرد و نخواهیم گذاشت ما رو هول بدن و بخوان تعجیلمون بکنن. ما صرفاً بر کیفیت توافق تمرکز کردیم و این آن چیزی خواهد بود که در واقع کار ما رو مشخصه کار ما خواهد بود. اگر در نهایت ما به توافق برسیم، باید توافقی باشد که در طی سالها در واقع پاسخگو باشه. این تست ما برای دهه ها خواهد بود. هدف ما مشخص است. علاوه بر کلیه پیشرفتی که تا امروز ما داشته ایم، برخی از مسائل بسیار دشوار کماکان لاینحل باقی ماندن. میدونیم که تصمیمات دشوار به مرور زمان آسان نخواهند شد، اما این تصمیم ها باید خیلی زود گرفته بشه. میشن و این به این دلیل است که کلیه هیئت‌ها اینجا به سختی دارن کار میکنن و به این دلیل استش که بعضی از همتایان من به پایتختشون که برگشتن دوباره اینجا بازگشتن تا اینکه ما بتونیم این مشکل مسائل مشکل رو حل کنیم و ببینیم که آیا میتوانیم این توافق که به این سختی براش کار کردیم آیا در دسترس هست یا نه. این کاری است که ما تاکنون کردم و ادامه به این کار خواهیم داد. با تشکر از همه. من همین همکنون گفتم که این تا ابد ادامه نداره. پرزیدنت اوباما خیلی روشن و واضح به من شب گذشته گفت که نمیشه تا ابد منتظر تصمیم ایران شد و میدانیم که اگر تصمیم ها گرفته نشه ما حاضریم که بگیم کی تموم میشه این پروسه، این روند. با تشکر.
آنچه شنیدید سخنرانی جان کری وزیر خارجه آمریکا بود پس از برگزاری نشستی که با همتایان خودش در میان 5 عضو دیگر حاضر در این مذاکرات داشت. البته وزرای خارجه روسیه و چین در این جلسه حاضر نبودند و معاونان اونها به نمایندگی در این جلسه حضور داشتند. آقای جان کری اشاره کرد که ما برای همیشه پشت میز مذاکره نخواهیم نشست، اما صرفاً چون ساعت 12 میشه و ساعت پایانی مذاکرات هست این میز رو ترک نمی کنیم. آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت عجولانه عمل نخواهیم کرد و نخواهیم گذاشت ما رو هل بدن تا عجله کنیم. تأکید کرد آقای جان کری که بر کیفیت توافق تمرکز دارند و مشخصه کاری که در این روزها و در این ماها در جریان این مذاکرات صورت گرفته همین بوده که بر کیفیت توافق تمرکز کردند. آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که باید توافقی باشه که طی سالها پاسخگو باشه و دهه ها بتونه این توافق پاسخگو باشه و علارغم تمام پیشرفت هایی که گفتند داشته این مذاکرات برخی از مسائل مهم لاینحل باقی مونده. اجازه بدید به محل مذاکرات به هتل کوبرگ اتریش وین بریم با هانا کاویانی. هانا سلام و درود بر تو، خسته نباشی.
من هم سلام میکنم به تو، سپاسگزارم و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا.
هانا تا ارتباط تو برقرار بشه من داشتم جملات مهمی رو که آقای جان کری در سخنان خیلی کوتاهشون گفتند مجدد بازگو میکردم، اما تو با توجه به حال هوایی که اونجا هست برامون بگو که این گفته ها و این سخنان آقای جان کری به چه معنی است و مهمترین بخش این گفتگوها کدام بخش اون بود؟
بله آرش، با توجه به حساسیت دقایق و ساعت‌هایی که توش قرار داریم خیلی انتظار می‌رفت که صحبت‌های بسیار هیجان‌انگیزتری برای خبرنگاران حداقل اینجا مطرح بشه. آقای کری ابتدا تشکر کرد از صبر و حوصله که خبرنگاران اینجا دارن به دلیل اینکه روزهاست در حال پوشش این اخبار هستند. اما نکته مهمتر درباره مذاکرات آقای کری گفت که فقط به صرف مذاکره نمی‌کنند. او افزود که آنها سر میز هستند به دلیل اینکه پیشرفت قابل توجهی حاصل شده، اما این نشستن بر سر میز تا ابد نخواهد بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که برای دستیابی به یک توافق جامع طرفین با سرعت عمل نمی کنند، با شتاب عمل نخواهند کرد به دلیل اینکه آنچه که به دنبال اون هستند یک توافق با کیفیت هست. همونطور که تو داشتی می گفتی توافقی که ما می دونیم به هر حال توافق جامع توافقی است که برای یک یا دو سال نوشته نمیشه، توافقی است که دست کم 10-15 سال اول آن بسیار توافقی است که قابل توجه خواهد بود و کارهای پیچیده و جزئیات پیچیده ای خواهد داشت. در نتیجه آقای کری به نظر میاد که تنها به میان خبرنگاران اومد تا به جامعه جهانی اعلام بکنه که کار به شدت ادامه داره، همچنان مسائل سختی بر روی میز هست که باید تصمیم ها برای اون به زودی گرفته بشه و این یک پروسه این یک روندی نخواهد بود که تا ابد ادامه داشته باشه. اما پیش از اینکه جان کری به میان خبرنگاران بیاد ابتدا لورا
فرانسوان فابیوس وزیر خارجه فرانسه در مقابل هتل کوبورگ ظاهر شد، آمدنی که به نظر می آمد کمی هیجان آفرید به دلیل اینکه اعلام نشده بود و خاطره ای رو به اذهان آورد از زمان مذاکرات ژنو که لوران فابیوس با عصبانیت از هتل اینترکانتیننتال شهر ژنو خارج شد و میز مذاکره رو برای یک هفته ترک کرد. اما این بار لوران فابیوس آمد از پیشرفت صحبت کرد، از باقی ماندن برخی مسائل صحبت کرد و گفت که اونها کار رو ادامه میدن امشب و فردا صبح همچنان به مذاکره ادامه خواهند داد. و آقای فابیوس افزود که 100 متر آخر هر ماراتونی همیشه انقدر سخت خواهد بود. مورد دیگر پیام توییتری بود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بر روی صفحه شخصی خودش نوشت. اون پیام حاکی از این بود که کار ادامه پیدا میکنه، اما آقای ظریف به یک ضرب المثل انگلیسی اشاره کرده بود با این مضمون که نمیشه در میان جریان سیال یک رودخانه اسب رو عوض کرد. من صحبت کردم در زمانی که این توییتر منتشر شد با چند آمریکایی انگلیسی زبان و پرسیدم که به نظرشون نظر منظور آقای ظریف در این باره چی بوده. اون چیزی که بیشتر میشنوم این هست که به نظرشون آقای ظریف منظورش این بوده که نمیشه قوانین و قاعده بازی رو در میان جریان بازی تغییر داد. شاید آقای ظریف اشاره میکنه به صحبت‌هایی که و بحث هایی که در این ساعت ها طرفین درباره موضوع تحریم فروش تسلیحات به ایران مطرح کردند و مشکلات و چالش هایی که بر سر این موضوع داشتند. به هر حال سه وزیر خارجه مذاکره کننده ابراز نظر کردند. باید دید که حال در این ساعت هایی که در پیش رو دارند نباشه تاب، اما چگونه این کار رو دنبال خواهند کرد و آیا در نهایت این مذاکرات طولانی به یک توافق جامع و نهایی خواهد انجامید یا خیر؟
خب هانا، از سوال من فکر میکنم اونهایی که شاید منتظر بودند که در پایان امشب نتیجه روشنی از توافق احتمالی بگیرند، با این صحبتهای آقای جان کری نمیتونند به اون امید خودشون جان بیشتری بدن. آیا این فضا در هتل کوبورگ اتریش هم برقرار بود؟
اون چه که به نظر میاد اینه که کار ادامه داره، اما این که آیا ایران و گروه 5 به علاوه 1 بتوانند تا قبل از اون مهلت 6 صبح جمعه که مهلت کنگره آمریکاست برای تحویل گرفتن یک توافق احتمالی، این که آیا بتونن طرفین تا اون زمان کار رو نهایی بکنن یا خیر، مسئله ایست که هنوز نمیشه دربارش با قطعیت گفت که این اتفاق خواهد افتاد یا خیر، به دلیل اینکه ما هنوز تقریبا کمتر از 12 ساعت تا اون زمان فرصت داریم. البته هفته گذشته یک مقام آمریکایی در این باره ابراز نظر کرده بود و گفته بود برای تحویل دادن یک توافق احتمالی به قانونگذاران کنگره احتیاج هست که آماده سازی های انجام بشه، کاغذهایی باید آماده بشه، مدارکی باید آماده بشه. باید دید که آیا طرفین میتونن به این ضرب العجل برسن یا خیر، اما اون چه که در اصل به خودشون فرصت داده بودند برای ادامه مذاکره تا جمعه 12 شب هست، روز 10 ژوئیه، که توافق اولیه ژنو رو و تعهداتی که به یکدیگر در طبق اون توافق داده بودند، آیا این تا 12 شب 10 ژوئیه تمدید شده این تعهدات؟ در نتیجه تا اون موقع فرصتی است که فعلا برای خود در نظر گرفتن. حال برخی از منابع ایرانی همچنان صحبت میکنن درباره اینکه ممکن است این مذاکرات حتی تا روز یک شنبه هم ادامه پیدا بکنه. باید دید که این ساعت‌های تاثیرگذار مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته ایران به کجا خواهد انجامید.
سپاسگزارم از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در هتل کوبورگ، محل مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین اتریش، با جلیل روشنده، استاد علوم سیاسی دانشگاه کارولینای شرقی از آمریکا همراه هستیم. سلام و درود بر شما آقای روشنده، خیلی خوش اومدید به بخش خبری رادیو فردا.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو.
آقای روشندل، ارزیابی شما از سخنان آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا چیست؟ چقدر این سخنان امیدوار میکنه کسانی رو که انتظار داشتن توافق جامعه هسته‌ای در همین تا پایان امشب به دست بیاد و چقدر ناامید میکنه اونها رو؟
تا حدی این سخنان البته واقع بینانه نگاه بکنیم ناامید کننده است، برای اینکه همه انتظار داشتن که حالا به هر حال نه امشب ولی در ساعات آینده یک چنین توافقی به دست برسه. البته اصل و پایه اصلی اون تمایل و اراده سیاسی رو نشون میده که همچنان مایل هستند به توافق برسن، ولی اون تاریخی رو که برای هر دو طرف خیلی اساسی هست و حیاتی هست تعیین نمیکنه. ممکنه هر ساعت به دست بیاد ولی معلوم نیستش که 10 ساعت دیگه باشه، 24 ساعت دیگه باشه یا کی باشه، از این نظر مایوس کننده است.
آقای روشن بله بله بفهمید.
بله بله
بفهمید، ادامه بفهمید.
سخنان آقای کری در واقع میشه گفت که تا حدودی ادامه اون مذاکرات محرمانه است که رئیس جمهور آمریکا با آقای کری داشت و احتمال من میدم که بخشی از محتوای اون مذاکرات این بوده که توافقی که قرار اعلام بشه باید به نحوی باشه که کاستای اصلی طرفین مذاکره کننده در آن رعایت شده باشه که همون نسبت هم بتونه بدون این که برخورد بکنه با مقاومت خیلی شدید در کنگره از بررسی کنگره بگذره. ما میدونیم که مسئله بررسی کنگره چه بخواد یک ماهه باشه چه دو ماهه باشه، و البته اگر دو ماهه باشه کار رو مشکل تر میکنه، به هر حال یک مسئله مهمی برای رئیس جمهور آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا نمیخواد دائما با تهدید وتو این قضیه رو به پایان برسونه یا اینکه عملی بکنه، ترجیح میده که این دوستانه از کنگره عبور بکنه.
سپاسگزارم از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی دانشگاه کارولینای شرق.